دلم خیلی تاپه. صبح این زرشی قهوه یا بشی، سرمایتون حفظ میشه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه. تیرشون تاپه، تیرشون تاپه، تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
لحظه ها و دقایق خوبی رو برای شما آرزو می کنیم. در این لحظه از شما دعوت می کنیم با برنامه زنده روی خط اقتصاد با ما همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. در این برنامه با بررسی رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان و تحلیل برخی از اونها در خدمتتون هستیم. آنچه در روی خط اقتصاد امشب خواهید شنید. مهمترین اخبار اقتصادی ایران و جهان رو مرور میکنیم. این موضوعات رو تحلیل میکنیم. گمرک و برنامه‌ریزی برای کاهش رسوب کالایی. توزیع و عرضه گوشت تنظیم بازاری. ساحات و مبادلات مالی با اروپا. دریافت مالیات کسبه با قانون جدید مالیات. سریع می‌زنیم به بازار بورس و سرمایه و آخرین خبرهای بازار طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. مستحضر هستید که برنامه روی خط اقتصاد به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. بنابراین از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، برامون پیامک بفرستید در خصوص موضوعات مختلفی که خدمتتون عرض کردم. اگر طرح سوالی دارید، نظری دارید، حتما با ما در میون بگذارید. شمارمون 30036-37. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امشبمون. در خصوص ارزیابی شرایط فعلی خرید ارز در صرافی هم می‌خوایم صحبت بکنیم. تغییر در شرایط خرید و فروش ارز در ماه‌های گذشته یکی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بود که بر اساس شرایط جدید صرافی‌های مجاز فقط با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت همنام با شخص خریدار اقدام به فروش ارز تا سقف 2000 یورو به متقاضیان می‌کنند. بر این اساس در صورتی که فردی بخواد از این صرافی ها ارز بخره، باید مشخصات کامل اون شامل اطلاعات فردی، شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار در سیستم ثبت بشه. آقای ترکاشوند، دبیر کل کانون صرافان همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح میدن. آقای ترکاشوند سلام بر شما.
سلام، شب شما بخیر.
خب خدمتتون. سلامت باشین. مزایا و معایب این روش فعلی خرید ارز تو صرافی ها چیه؟
این روش خرید ارز در واقع یک بخش از بحث مدیریت بازار هست که تقاضا رو کانالیزه میکنه و تعریف میکنه که افراد نتونن به صورت تکراری و در قالب رفتار دلالی و سفته بازی وارد بازار بشن و از بازار رسمی در واقع خریدهای مکرر و تکراری رو انجام بدم. همین دلیل این روش در واقع تعریف شده که هر کسی واقعا نیازمند ارز هست بیاد ارز بخره، میخواد مسافرت کنه، دانشجو هست، خدا نکرده بیمار هست، همه در واقع واقعا خریدار واقعی بیاد ارزش رو بخره و تکرار پذیر هم نیست. در طول سال فرد یک بار میتونه این کار رو انجام بده.
بله، و ایبی هم داره، مشکلی هم ایجاد میکنه برای شما یا نه؟
برای صرافا طبیعتاً بازار رو محدودتر میکنه، خرید و فروش رو محدودتر و کمتر میکنه، اما با توجه به وضعیت بحرانی که در حال حاضر هست ما هم کمک میکنیم به این که این بازار تعریف شده و کانالیزه بشه، گرچه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه برای صرافا نیست.
بله، خب حالا بالاخره همونطور که شما فرمودید یکی از هدف‌ها میتونه این باشه که تقاضا کانالیزه بشه به تعبیر شما، اما یک بخش دیگه موضوع هم اینه که بالاخره بانک مرکزی دنبال اینه که آمار این ارزها دستش بیاد و این مستلزم همراهی صرافی‌های مجاز نسبت به انجام این کار و ثبت اطلاعات در سیستم هستش. میتونیم بهمون بگین که در حال حاضر اصلا چه مقدار از صرافی‌ها خرید فروش ارز به صورت مستقیم با خود خریدار انجام میدن و اونو تو سامانه سنا ثبت نمی‌کنن و اساسا میشه اصلا نظارت کرد بر این موضوع به نظرتون؟
از خدمت شما که ما دو نوع میتونیم بازار رو مدیریت بکنیم، یک نوع از طریق سیستم‌ها و به همین روشی که الان بانک مرکزی انجام میده، یک روش دیگه اینه که تمام واقعیات بازار رو ببینیم، براساس واقعیات بازار برنامه‌ریزی بکنیم و در واقع اقداممون رو براساس اون انجام بدیم. مثلا به شما وقتی به فردی $2,000 $2,000 در واقع میفروشین و این فردیه که مکرر نیازی به سفر داره، خب شما مکررش رو نمیبینید توی ضابطه گذاشتنتون. یه فردی هست که بچه دانشجو داره و این بچه دانشجو لزوماً در ذیل چتر آموزش عالی نیست، آموزش عالی در تحصیل تکمیلی فقط دانشجوان رو در واقع تایید میکنه، اصلا افراد اصلا بچهشون در مقطع کارشناسی اون بر درس میکنن، اینا باید برشون عرض تهیه بکنن. خیلی هستن که به هر دلیلی اون ور زندگی میکنن، خونه شون این ور اجاره میدن، میخوان این اجاره رو جابجا بکنن، یا خیلی موارد دیگری که چون دیده نشده زمینه ایجاد میکنه که متأسفانه در کنار بحث بازاری که میتونیم راجبش از کنترلش حرف بزنیم و از کانالیزه کردنش، اما یک بخشی از بازار دوباره چون واقعیتش دیده نشده سر از بازار غیر رسمی در میاره و اون بخشی که شما میفرمایید که چند درصدش داره به شکل سیستماتیک و تعریف شده کانالیزه شده انجام میشه، واقعا نمیتونم بگم چند درصدش، چون این تقاضای واقعی وجود داره در
بله
بازار.
این تقاضای واقعی وجود داره و دیده نشده، یعنی این محدودیت باعث میشه که صرافی ها هم نتونن کارشون رو به دقتی که در واقع براشون در نظر گرفته شده انجام بدن، درسته؟
بله، این پیشنهادی که ما داشتیم این که یه مقداری بتونیم حواله آزاد رو برای افرادی که نیاز دارن در یک سطحی مثل همین که در داخل تعریف کردیم، ما فرض کنیم قرار بود 5,000 یورو باشه، بعدن تصمیم گرفته شد 2,000 یورو شد، مثل همین یک بخش حواله ما داشته باشیم، تا یک سطحی حواله داشته باشیم که منابعش هم از خود خارج تأمین میشه، همینطور که افرادی بذاریم که نیاز دارن اون ور پولی رو ببرن، به همین ترتیب افرادی رو اون ور داریم که لازم دارن پولشون رو بیارن.
بله،
همون پولی که اون ور هست به شکل حواله اگر به بخشی از نیازهای واقعی که تو بازار هست فروخته بشه، خیلی کمک میکنه به اینکه ما بازار غیر رسمیمون رو اینجا نداشته باشیم و کنترل بکنیم. یه بخش تقاضای احتیاطی هست، ما فوق شما هر کاری بکنید، تا وقتی که من بارها گفتم تا وقتی که احساس امنیت برای مردم ایجاد نشه اون تقاضای احتیاطیتون رو دارید شما.
همینطوره. اما این راهکاری هم که شما پیشنهاد میکنید امکان سوء استفاده درش میتونه وجود داشته باشه، اینطور نیست؟
حتما همینجوره. شما یه چاقو ساده هم تو آشپزخونه‌تون می‌ذارید، حتما میشه ازش سوء استفاده کرد. ما هرچی بتونیم اون تقاضاها رو واقعی ببینیم و واقعی پاسخ بدیم، امکان سوء استفاده رو کاهش میدیم. اگر که نبینیم و خودمون در واقع فقط یه واقعیات که تو ذهن خودمون از تعریف بکنیم، مسلما سوء استفاده هم بیشتر میشه و هم بازار غیر رسمی وسیع تر میشه.
بله آقای ترکاشفند، برخی از دلالا هنوز هم علیرغم اینکه به هر حال بانک مرکزی و نیروهای امنیتی تلاش کردن که اونها رو حذف بکنن از بازار آزاد ارز، همچنان دارن فعالیت میکنن و برخی از کارشناسان میگن که این دلالا اکثرا با همون صرافی‌های مجاز در ارتباط هستن و دارن کار میکنن با اونها. شما پاسخی دارید؟
کم لطفیه این فرمایش که میفرمان دوستان کم لطفیه، ولی من به شما گفتم تا زمانی که،
یعنی اصلا تکذیب میکنی چنین موردی وجود نداره؟
من ببینید اصلا من نمیتونم بگم موردی وجود نداره یا اینکه بگم که همش هست یا همش نیست. من واقعا یه بخش خصوصیه و من در بخشایی که به من گفته شده و من بررسی کردم، هیئت داوری ما بررسی کرده، ما موردی رو پیدا نکردیم. اما من این که علم داشته باشم به شما بگم نه، به هیچ وجه وجود ندارم، واقعا اینجوری نیست. اما اینم که به این صراحت گفته بشه، منم تایید نمی کنم به این صراحت رو. آقایون اگه علمی دارن چیز دارن اصلا به ما اطلاع بدن. اما اون دلالا چرا شکل میگیره؟ همون بحث و ندیدن واقعیت هاست. اگه اون واقعیت هاش دیده بشه در بازار رسمی، بازار غیر رسمی ما کوچیک و کوچیکتر خواهد شد.
الان این پیشنهاد حوالی آزاد که دادید یعنی به قیمت بازار دیگه؟ به چه قیمت این حوالی؟ خب این که الان مردم اگر بخوان که خود ارز رو تهیه بکنن که مشکلی ندارن، فقط برای ارسالش به خارج از کشور ممکنه مشکل باشه که از طریق صرافی ها انجام بشه، درسته؟
بله.
ولی تأمینش که خیلی تو بازار هست.
تأمینش که شما در تو اگر بخواید حواله بزنید که در داخل نباید ارز بخرید، که شما در داخل باید حواله بخرید، یعنی ریال بدید در اون مقصدی که مد نظرتونه برای
خود صرافی در اون مقصد،
در اون کشور مربوطه، اون صرافی پارتنر طرف قرارداد ایرانی اون اونجا بهش عرض میده.
بله.
لذا اصلا هیچ ربطی به بازار داخل و بازار نقدی نداره، این اصلا مطلب سوای دیگری.
بله، در واقع تبادلش مسئله است اینجا.
بله.
بله. بسیار خوب آقای ترکاشفند، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر، خدا.
با آقای ترکاشفند دبیرکل کانون صرافان صحبت کردن در خصوص شرایط فعلی خرید ارز در صرافی ها. ۳۳۶۷ شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنیم که با طرح سوالاتتون و نظراتتون به ما کمک بکنید در مدیریت گفتگو. خب بریم سعی بزنیم به بازار بورس، همراه بشیم با آقای حدادی ببینیم که اونجا چه خبر بوده امروز. هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده، چند لحظه دیگه انشاءالله. خب ارتباط آقای حدادی با من برقرار شد. آقای حدادی سلام بر شما، بفرمایید که چه خبر بوده بازار بورس؟
عرض سپاس خدمت شما همکار محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در بازار بورس تهران امروز 1 میلیارد و 618 میلیون سهم به ارزش 470 میلیارد تومان معامله شد تا در نهایت شاخص کل بورس با 351 واحد رشد به 158394 واحد برسد. صنایع مواد غذایی و فلزات اساسی بیشترین تقاضا را داشتند و در گروه سیمان شاهد بیشترین عرضه سهام بودیم. در بازار فرابورس ایران نیز شاخص این بازار بدون تغییر در سطح 1923 واحد باقی ماند. ارزش معاملات امروز بازار فرابورس 518 میلیارد تومان ثبت شد. اوراق تامین مالی نیز امروز با افزایش تقاضا و رشد قیمت همراه بود و گواهی تسهیلات مسکن امروز کاهش قیمت رو شاهد. اگر سوالی هستش هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما آقای حدادی، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، شبتون بخیر.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه روی خط اقتصاد. ساعت 19:16 دقیقه است و شماره سامانه پیامکیمونم 30,3637 هست. ببینیم که اگر فرصتی باشه تعدادی از پیامک‌های شما رو بخونیم. خیلی ممنون از همراهیتون با این برنامه. حالا مهمان بعدیمون هم رو خط تلفنیمون هست، اجازه بدید ولی چون وعده کرده بودیم حداقل یکی از پیامک‌ها شما رو بخونیم. 0913-78-34 برامون نوشتن که با بگیر و ببند نمیشه قیمت ارز رو کنترل کرد، باید ارز تک نرخی و آزاد باشه و امکان سوء استفاده به این ترتیب از بین میره، فقط نرخ آزاد و تک نرخی هم باید باشه. و اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. دریافت مالیات کسبه با قانون جدید مالیاتی موضوعمون هست. رئیس سازمان امور مالیاتی از تصویب قانون جدید صندوق‌های مکانیزه فروش در مجلس خبر داده و گفته که با استفاده از این قانون به تمام اطلاعات فروش معدیان مالیاتی و فعالان اقتصادی دسترسی پیدا خواهیم کرد. این هم بگیم که بنا صندوق‌های مکانیزه فروش برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار بگیره و به صورت یک ابزار مالیاتی همه هزینه‌ها و فروش رو در سامانه مالیاتی ثبت کنه. آقای محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف همراه ما هستن. آقای جعفریان سلام بر شما.
سلام، شبتون بخیر شادی. همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. این قانونش که تصفیب شد، بالاخره چیزی که مدت ها منتظرش بودیم، الان فکر میکنید که چقدر بتونه کمک بکنه؟
ببینید، همونطور که مستحضر هستید، این قانون ایات در اجرا ماده 70 قانون نظام صنفی سال 82 و سال 1389 در اینجا ماده 121 قانون بر اساس پنجم هم خدمت شما از اون قانونگذار مصوب کرده بود و قرار بود که عملیاتی بشه. به همین دلیل هم ما در سال 91، 92، 93 سه گروه دهتایی رو فراخوان کردیم و گفتیم اینا مکلف هستن که صندوق های مکانیزه فروش یا پایان فروشگاهی نصب کنن جهت شفافسازی اقتصادی، چون قانونگذار و دولت و همه در جهت شفافسازی این کار بکنه. منطقه قانونی که شما الان فهمیدین جدید، این قانون جای مصدر است که مجلس شورای اسلامی به عنوان سامانه پایانه فروشگاهی مصدر فرمودند و فرستادن به شورای نگهبان. شورای نگهبان با ایراداتی که برش گرفته مجدداً برگشته به مجلس. حتی دیروز در کمیسیون اقتصادی مجلس شنیدم در حال بررسی بوده، رفع اشکال شورای نگهبان رو داشتن انجام میدادن. به همین دلیل هنوز این سامانه جدید عملا عملیاتی نشده، چون مستظر است.
بله، نگفتیم عملیاتی شده، ما فقط گفتیم تصویب شده.
بله بله، تصویب شده و و امیدوارم که این به درستی ابلاغ باشه. گویا اینکه من خودم نقدایی بر این قانون
خب بفهمید نقدتون رو بفهمید.
مثلا ببینید این قانون هیچ حد آستانه‌ای نداره. یعنی چی؟ اگه قرار که این سامانه بر کشور برقرار بشه یک دفعه باید کلیه مثلا 3 میلیون بنگاه اقتصادی این عملیاتی کنن به جاری بله. کنن حداقل خب زیر مجموعه ما. حالا شما فرض کنید یه روستایی تازه پیشرفته شده اومده شهر شده و اونجا مثلا 50 واحد صنفی یا 20 واحد صنفی مستقره، این مکلف هستش که حتما این سامانه رو برقرار کنه. آیا با توجه به جامعه سنتی بودن ما در کسب و کارها آیا میتواند عملیاتی کرد؟ به نظر من نمیشه. ما باید یه حد آستانه میذاشتیم یا مثلا مصدر باشید ما مرحله‌ای هم نکردیم.
من معذرت میخوام الان اشکال این که مثلا یه روستایی که تازه شهر شده چرا نمیتونه صندوق مکانیزه بزنه؟
سنت یک چیز کاسبی هم که داشت کرده کسیه که 60-70 سال سن میشه داره یک چیز از سنتی داره کار میکنه. خب آه. من از امروز میگم آیا بیس اینترنت در اون روستا پیش رفته که امروز حالا همیزم روستاست حالا جمعیت جدید شده شهر شده یا حتی تو روستاهاست این مغازهی که تو یک روستای فعاله با توجه این قانون مکلف هست که این سامانه رو نصب بکنه و اجرایی کنه.
خب دیگه این اتاق اصناف باید دیگه آموزش بده بالاخره اونها رو را بمیزه.
بله حتما ما در بخش آموزش این 100% که ولی من میگم 3 تا ایراد به نظر میرسه که یکی اینکه باید ما مرحله میکردیم. مثلا میگفتیم مثلا شما هم بعضی کشورها هستن حتی شهر زیر 5000 نفر رو با توجه به که هزینه فایده رو بررسی میکنن میگن هزینه فایده برای ما نمیصرفه زیر 5000 نفر مثلا این صندوق در مثلا کشور حتی حدود نزدیکترین تو ترکیه هست با ما. خب عملیاتی کنیم چون 1984 ترکیه وقتی این قانون رو تصویب کرد تا قرار بود که 2016 کامل بشه امسال 2018 گذشت رفتیم داخل 2019 کامل نشد. پس داره و سی خوردی ساده که ترکیه کامل نتونست بکنه. حالا ما میخواییم صندوق رو در کل کشور جاری سازی کنیم خیلی خوب اشکال نداره. آیا واقعا عملیاتی کردن این کار امکاناتش هست؟ آیا زیر ساختش هست؟ و بعد شما مرحله ایش چه نکرد؟ میگفتی بالا شهرها 200,000 نفر، 100,000 نفر، 50,000 نفر مثلا باید تو 2 سال دیگه اون فلان مرحله تا 2 سال دیگه تا فلان همینطور این قانون مصدر هستید که خانم حسنی دختر عزیز هم. این قانون مصدر است که قانون بوده از تحصیل به سازم مالیاتی فرصت داد تا 15 ماه این در سطح کشور عملیاتی به جاری بشه. یعنی این به این نیست که همه امروز اگر قانون اصلاح شورای نگهبان بگذره به دولت ابلاغ بشه اینی که در سطح کشور باید جاری و ساری بشه. اینم هست. ما در این مدت آماده آموزش هستیم، ما داریم کار میکنیم، داریم به همه گروه ها داریم میگیم شما مکلف هستید که جهت شفاف سازی اقتصادی این کار رو باید انجام بدید. ولی به نظر میرسه که یک سری مشکلاتی رو در این سامانه ما حتما باش برخورد خواهیم کرد مگر اینکه راهکار دیگه ای ما بیاندیشیم. علی حال آن چیزی که به غیر این سامانه در ماده 97 قانون مالیات های جدید مستظر هستید در شفاف سازی اونجا دقیقا شرع وظیفه سازمان و معدیان و تکلیف روشن کرده قانون گذار. من معدی بایستی کلی عملیاتم را در اظهار نامم درج کنه و به سازمان مالیاتی بدم. در غیر خود سازمان مالیاتی جانشین من معدی میشه در جهت دادن اظهار نامه. چه اساس؟ بر اساس اجرای ماده 169 مکرر. یعنی چی؟ یعنی این که سرجستون مکرر در اختیار سازمالیتی قانونگذار در اختیارش قرار داده همه بانک ها موظفن کلی ترنوور مالی یک مادی رو به سازمان اون مالیاتی ابلاغ کنه. پس سازمان مالیاتی از این به بعد با توجه به اینکه سامانه ترجمه مالیاتیش هم حاضر شده میتواند با داشتن این اطلاعات به جای اون مادی اظهارنامه بده. پس من خواهش داشتم این که مادیان رو ما داریم آموزش میدیم و به اونا داریم میگیم که حتما در چارچوب قانون بایستی آن چیزی که در ترنوور مالیتون دارید در اظهارنامه قید کنید به سازمان مالیاتی اعلام بذارید. چرا سازمان مالیاتی و ما به عنوان مسئولین اتاق اصناف ایران و تهران این هستیم که مالیات به عدالت گرفته بشه، مالیات به درستی گرفته بشه. اون کسی که باید مشمول مالیات باید مالیاتش پرداخت کنه و اون کسی که مشمول پرداخت مالیات نیست مالیات نباید بده. این گونه نباشه ما همه رو باید چون برونیم به همه رو بگیم آقا مثلا 5% به همه بند سه گروه سومه مثلا آیین‌نامه اجرایی ماده 95 بیان 5% مالیاشون اضافه کنه بدن. نه بعضی ممکن از کار نکنن و بعضی ها 10 برابر کار کنن. به نظر من میرسه که این قانون شفاف و درسته. ما باید به این سمسو بریم آموزش بدیم، سازمان مالیتی باید این آموزش رو به زیر مجموعه اون خودش هم بده.
الان بازه زمانی تو این قانون در نظر گرفته شده یا نه؟
فقط ماده اگه ماده نمر 97 منظورتون هست، قانون گذار در سال 1394 از سطح سیکلس 3 سال به سازمان مالیتی فرصت داده تا خودش رو بروز کنه و بتونه ماده 97 قانون مالیات مستقیم رو به اجرا بذاره.
بله.
بنابراین امسال سال 97 پایان 3 سالشه. چون 95 96 97 از سال آینده سازمان مالیتی حق نداره مالیات علل رأس تعیین بکنه. حق نداره منو بگه 10% بالا افزایش بده بیا مالیات بده قبولم دارم. البته ما اینجا دنبال این هستیم، بازم دنبال هزینه فایده هستیم. ما تو اینجا حد داستانه داریم میذاریم. حد داستانه من فکر میکنم با توجه به مذاکره که با مرکز پژوهش مجلس داشتم و توی کنسرسای دولت 30 برابر معافیت ماده 84 داریم عمل میکنیم که حدود همون 1 میلیارد تومان هست. اگر این 1 میلیارد تومانه کسانی که حد آستانه ما پس گروه سوم میشه تا حدود 1 میلیارد تومان. اگه 1 میلیارد تومان باشه ترنوور مالی داشته باشن میتونن بیان یا اعزانهاشو بدن. ما هم حدود 80% سازمان مالیتی و مالی که 80% این گونه معدیان رو برقتی بهشون صادر کنه و به اونه ابلاغ کنه شاید هم این بشه تا 100%. بسته به اون که این اطلاعاتی که ما در جمع 169 سازمان مالیاتی میگیره 169 مکرر و با توجه اینکه معدیانی که اظهارنامه میده قانون گذار برای 3 سال داره این گذاشته 15 ماه هم برای سامانه مالیاتی گیره. الان در مجلس در دست بررسی بر اساس ایرادی که شورای نگهبان عرض کردیم گرفته، پس بنابراین اونم ظرف 15 ماه بایستی برای شفافسازی اقتصادی اونم حرکت کنه. من تا عرض کردم اون به نظر میرسه که به نظر این عقیر میرسه که بایستی 3 مورد مد نظر قرار بگیره. 1 اولویت بندی بکنن، 2 حد آستانه برش بذارن و یا خدمت شما عرض کنم که
مرحله ای باشه.
مورد رو داریم که بایستی
مرحله ای باشم که گفتید
جان؟
مرحله ای باشه.
بله مرحله ای هستم باشه. عرض کردم خب. مرحله
ای باشه. الان سازوکار نظارتی هم در نظر گرفته شده برای اینکه حالا بالاخره این چیزی که تصویب شد حالا چجوری میخوام بهش نظارت بکنن، چه ضمانت اجرایی داره؟ اگه کسی اجرا نکرد حالا تبدیل به قانون شد بعد از سعی شورای نگهبان اجرا نکرد چه میشه؟ این دیده شده در قانون یا نه؟
بله در قانون این به بخشش نظارتی دیده شده و یه بخش جرایم خیلی سنگین دیده شده. خانم حسین دکتر عزیز اصلا در سامانه جرایمی که الان براش متصور هست جریمه بسیار بسیار سنگین حتی از معافیت معیشتی که در جماعت صدیه کم به اینا خواهیم میدادیم و میدیم دیگه معافیتی به اونم تعلق نمیگیره و بعد میرید ماده 190 تا 194 جرایم متعددی رو برای این کسی که تخلف بکنه در اینجا هست. بغیر میگه ماده 272 خود قانون مالیات مستقیم و جرایمش ماده 279 هم داریم. کسی که تخلف کرد اگه سازمان مالیاتی برخورد کنه مثلا درجه 6 مثلا فران که میتونه تا 2 سال حبس باشه هم برخوردار بشه. قانون گذار این قانون در اختیار سازمان مالیتی قرار داده.
بله. یکی از شنوندگان یه سوالی ازتون پرسیدن، اینو خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. 0935818185 نوشتن که آیا اجرای قانون 64 مالیات های مستقیم تأثیر بر افزایش مالیات صنوف داره؟
ببینیم اجرای ماده 64 مصدر از بیشتر به مستقلاته. خب
بله
ما اون وقت مالیاتی که داریم میگیریم در اجرای ماده 64 بله ما ببینیم یک از چیزایی که من خودم ایراد گرفتم خانم استاد در خدمت شما هم بودیم اون دفعه عرض کردم.
بله بله
ببینیم وزارت مسکن شهرسازی بر اساس این ماده قانون به تفسیر هفته ماده 169 مکرر مکلف بود یه سامانه ترتیب بده تدوین بکنه. وقتی این تدوین بکنه ما میتونیم از خونه خالی که بالغ و 2,500,000 خونه خالی مالیات مطالبه کنیم.
بله.
قانونگذار ضریبیش هم گفته سال اول مثلا 25%، سال دوم میشه نیم بر نصفش، به سال سوم چقدر، سال چهارم. این سامانه عمومی چرا من همین امروز یه بحث میکردم چرا نبایستی وزارت مسکن شهرسازی در چارچوب قانون بیاد این سامانه رو تعریف کنه؟ با یه دفعه خیلی آقای آخوندی که امروز رفته و امروز این وزیره یخش گرفت چرا قانون اجرا نمی‌کنید؟ ما 2,500,000 تا واحد خونه خالی داریم. شخصی 10 تا خونه خالی امروز به من گفتن 10 تا خونه خالی داره گذاشته نه اجاره میده نه میفروشه. برای چیه؟ آیا این بغیر اینکه بخواد صرف اندازی کنه، آیا این شخص بغیر اینی که میخواد به یک طریقی ببخشید سوداگری در مسکن به وجود بیاره؟
درست.
خب ما این کار داریم قانون گذار ما هر چی قانون بودی مجلس بیلیاوسی مجلس مصوب کرده با کم از زیادش با یاد اشکالات پس قانون داریم. ما مجریان قانون باید نگاه کنیم چیه. خانم حسین دختر عزیز
بله
من اون دفعه عرض کردم خدمتتون ما از سال 1384 تا امروز وقتی نگاه میکنیم درآمد سرانه ملی ایران، من چون تو مناظره گفته بودم که سی بر جی ام پی چی میشود؟ دوستان ممکن گفتن آه شما زبان انگلیسی نگیده ای فارسی. خب من میگم درآمد سرانه ملی ایران چرا تغییر نکرده؟ ما که تا سال 84 همون 8% درآمد سرانه ملی داشتیم، امروز هم که سال 97 همون 8% داریم. نشون میده یه جای دیگه کارمون گیره، اونم اینه که